باشی بیا تا که هفته هفته حرفامون از خوبی تو شهر و روزامون بیا تا با هم پره پره پرواز شیم آگل بگیم هم
ساعت 20 رو اعلام میکنم از پخش رادیو جوان. خیلی متشکریم از همراهیتون. امیدوارم که موج جوانی مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما برنامه بعدی ما با عنوان اپ و گپ تقدیم به شما.
از طرف تیم اپ و گپ میگم پنجشنبه صبح بخیر. من رضا دژبودی.
رادیو گپ اپ. رادیو گپ این یک مجله استارتاپی رادیوییه. گپ.
اولین مجله استارتاپی رادیو. اپ و گپ.
و مهمون امروزمون قراره جواب خیلی از چالش‌هایی رو بگیم که احتمالاً تو ذهن همتون هست. اول باهاشون آشنا بشیم در بچه‌های مدرسه جابز.
قبل از اینکه وارد گفتگومون با خانم بهرامی بشیم بریم سراغ نزدیکان، دوستان و خانواده خانم بهرامی. با ما همراه بشیم.
فرزانه عزیز دلم، اگر بخوام راجع به فرزانه جون تو چند جمله صحبت کنم باید بگم شاید مدت زمان زیادی از رابطه دوستی من و فرزانه نگذشته باشه، اما این رابطه به شدت عمق داره، به شدت کیفیت داره. خیلی راحت میتونم اینو اقرار بکنم که بخش زیادی هم از این صمیمیت و گرمی توی این رابطه یا روابط دیگه دوستیش به عهده شخص فرزانه بوده. همشه مثلا فداکاریایی رو من از ایشون دیدم که توی دوستی داشته و جالب اینه که توی خانواده هم این مسئله مشهوده. چون مسئله ای رو که ما خیلی راحت از کنارش رد شدیم و اصلا بهش فکرم نکردیم، یک ایدهی براش شده، یک طرحی براش شده و حالا به صورت طرحهای اقتصادی، به صورت مسائل کاری، یه سری طرحهای سازندهی رو که شاید هیچ وقت خودش هم نتونه اونا رو اجرا بکنه به خاطر مسائل کاریش، به خاطر زمانی که داره، اما داره اینا رو پردازش میکنه، ایده پردازی کرده و من میدونم که سر راه کسایی این مسئله رو قرار میده که شاید واقعا طالبش باشن، هرچند خودش استفاده نکنه از این مسئله که انجام میده. خیلی مثبت اندیش با این مسئله میره جلو.
روحیه‌اش همیشه روی تیم ورک بود از همون بچگی، یعنی دوست داشت کار گروهی کردن رو دوست داشت و من فکر می‌کنم یه چیزی که توش وجود داره اینه که از بچگی حالت کارآفرینی داشته، یعنی این اصلا توی ذهنش از بچگی نهادینه شده که کارآفرین باشه. همیشه پشتکار داشته، دنبال کارا بوده، دنبال اینکه کار بخواد بکنه و هیچ وقت بیکار نباشه بوده.
خانم بهرامی، به نظرتون خیلی دیر نیست برای شروع یه استارتاپ؟ چرا زودتر به فکرش نیفتادین؟
فکر میکردم که باید بیشتر راجبش تحقیق کنم، بیشتر راجبش بدونم و اینکه از زمانی که این اکوسیستم شکل گرفت من تو این اکوسیستم میرفتم میامدم، تحقیق میکردم، راجبش میخوندم. یه استارتاپی هم سال گذشته داشتیم، البته اون آزمون و خطا بود و خیلی خیلی تجربه خوبی بود واسه ما تا اینکه الان اینجا در خدمت شما هست.
شنونده هامون نمیدونم ولی شما 33 سالتونه، به نظرتون یه ذره دیر نیست برای اینکه استارتاپ و یه کار پر ریسک رو شروع کنین؟
اگه با تجربه باشه فکر میکنم بهترین تایمش باشه، چون هرچقدر تو این کار تجربه بیشتری داشته باشی به نظر من موفق تر خواهی بود. حالا یه وقتی که تو سن 33 سالگی تجربه بیشتری داره، یه وقتی که تو سن پایین تر، یکی تو سن بالاتر.
چی شد که گفتی من یه استارتاپ بزنم؟
من از اونجایی که یه آدمیم که خیلی دوست دارم کشف بکنم و آدم ریسک پذیری هستم، رفتم و راجبش خوندم و تحقیق کردم و این ور و اون ور اینا و تصمیم گرفتم که استارتاپ داشته باشم. این یه بخش از دغدغمه، یه بخش دیگرش کارآفرینیه.
یعنی احتمالا نقش کتاب‌های انگیزشی زیاد بوده یا شما در
نه 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 مثلا بحثم کتاب‌های انگیزشی نیست، مسئله سر چیز دیگه یه واقعیتش.
شما یه استارتاپی چند سال پیش داشتید که یه شکستی خورده، البته در حوزه آیتی هم نبوده، من فکر می‌کنم شما یه کسب و کاری داشتین که کسب و کارتون هم به دلایلی موفق نبوده، فکر می‌کنم شاید یه مرتبه قبلا سعی کردید.
این میشه جزء همون تجربه‌ها. اتفاقا خیلی تجربه خوبی بود برای من، چون به من نشون داد که همراهی و هم تیم بودن توی یه کار چقدر نقش مهمی داره.
چقدر نقش مهمی داره میشه شما الان بهمون بگین؟
واقعیتش اینه که استارتاپ وقتی که داری یه نفر رو به عنوان هم تیم یا همراهت انتخاب میکنی، انگاری که داری با یه نفر زندگی میکنی. خیلی باید باورا و ارزشاتون یکی باشه، روحیاتتون شبیه هم باشه، بتونین همدیگر رو کاور بکنید. خیلی مهمه. من فکر میکنم از ایده خیلی مهمتر باشه، چون ایده یه درصد کمی از یک استارتاپو داره، ولی اینکه یه همراه خوب داشته باشی
که قاعدتا خیلی خوبه. ولی حالا بزنین یه سوالی یه جوری دیگه بپرسم.
بله.
الان نمیدونم چقدر هزینه کردین برای استارتاپتون و خب در ادامه هم مطمئنم بدون هزینه نیست.
بله.
چقدر ما پرداخت کنیم شما این کارو بذارین کنار؟
ببینین اگر در رابطه با یه موضوع دیگه بود قطعا این کارو می‌کردم.
کل فرآیند کارآفرینی رو بذارید کنار.
من کار نمی‌کنم.
چون دقیقاً دم در تقدیم میکنم
برای استودیو. نه من این کارو نمیکنم. اگرم این کار بکنم اون پولو میگیرم میبرم ریزم توی یه استارتاپ دیگه. میشه؟
با ما در شبکه‌های اجتماعی ارتباط داشته باشین. A.P.O.G.A.P. نشانی سایت رادیو جوان .com.
میشه لطفا تو یه خط بهمون بگی میخوای چی کار کنی با استارتاپت؟
میتونم فقط کلیاتشو بگم چون هنوز خیلی رونمایی نشده ازش. کلیاتش در زمینه تولید پوشاک هستش.
خیلی کلی شد دیگه، یعنی از قسمت شروع چرخ حرکت کردیم. شما قراره در همین صنعت تولید پوشاک به چه مشکلی جواب بدین؟ حالا اگر ایدتونی که رونمایی نشده نمیخواین بگین، شما میخوای به چه مشکلی جواب بدین؟
واقعیتش اینه که تو زمینه تولید پوشاک، اصلا روند تولید پوشاک رو اگه ما بخوایم نگاه بکنیم، خیلی روند پیچیده‌ایه. شاید از دید عوام اینجوری نباشه ولی خیلی روند پیچیده‌ایه و من اومدم یه تیکشو برداشتم. توی زمینه تولید پوشاک خیلی اطلاعات کمه. اگرم باشه خیلی پراکنده است. من اومدم فکر کردم که ما این اطلاعاتو تو بخش HRش،
بخش منابع انسانی،
بخش منابع انسانیش یه شکلی بهش بدیم دیگه.
آره احتمالاً، یعنی هیچ کسی براش مهم نیست که نیروهای انسانی که دارن تو صنعت پوشاک کار میکنن خودشون چه نیازایی دارن، خودشون
بله.
چه مشکلی
شاید کسی خیلی دقیق بهش نگاه نکرده. من به خاطر این که داشتم به دغدغه‌ها نگاه می‌کردم برای استارتاپ و اومدم روی حوزه پوشاک و علتم داره چرا اومدم روی حوزه پوشاک، روی حوزه پوشاک بهش فکر کردم، دیدم یکی از دغدغه‌هایی که وجود داره همینه. این کار بیسش منابع انسانیه و این نیروی انسانی در دسترس تولید کننده ها عمدتاً نیست.
الان چی احتیاج دارین که به این هدفاتون برسین؟ هدف اولتون چیه؟
هدف اولم اینه که خیلی سریعتر بتونم رونمایی کنم از این قضیه.
رونمایی که خوب بکنین ازش، فرض کنید همه این مشکلات و معضلات رو تا اونجا طی کردیم و فردا رونمایی شده. قدم‌های بعدی این کسب و کاری که تو ذهنتونه چیه؟
ببینید همه استارتاپ‌ها فکر می‌کنن سرمایه است، ولی به نظر من سرمایه خیلی بود عجب غریب این قضیه نیست.
یعنی فرقی نمی‌کنه ما امروز 5 میلیارد تومان به شما پول بدیم و بگیم کارتون رو ببرید جلو.
چرا؟ ولی خیلی
خیلی
خیلی دغدغه من نیست. فعلا دغدغه من قبلش هم خدمتتون گفتم این بود که همراهی خیلی مهمه که تو این راه همراه داشته باشی.
نیروی انسانی رو چجوری متوجه بشیم که این افراد با ما همراهن یا نه؟ چون تو مرحله اول که آدم ها همدیگر نمیشناسن.
اول از همه باید بیا ببینی با کسایی که قبلا کار کردی میتونی به نظر من کار بکنی. اگه کسایی که هستن از بین همکارای قدیمی، دوستات، کسایی که دغدغه هاشون با تو یکیه، این خیلی بهتره. شاید شما دوست صمیمیت مثلا دغدغش با تو یکی نباشه یا یک نفر از اعضای خانواده‌ت. مهم اینه که دغدغه هاتون یکی باشه، هدفی که دارین یکی باشه. من خودم واقعا هدفم کارآفرینیه در ابتدا.
شما یه نکته خوبی هم اشاره کردین، خانواده شما عقبه خانوادگیتون هم توی این سنت عقبه خوبیه.
بله، ماجرا سر اینه که شما باید اول منابع تو بسنجی و تجربیات خودتو ببینی که توی چه منابعی، تو چه تجربیات، با چه تجربیاتی میتونی شروع بکنی. من فکر کردم دیدم که چون من خانوادم کارشون پوشاکه، من خودم هم توی زمانی کار پوشاک انجام دادم و حالا یه سری دوره‌ها رم گذروندم، اومدم فکر کردم دیدم که چون من یه استارتاپ دیگه هم داشتم راه شروع می‌کردم، فکر کردم الان بخوام سوئیچ بکنم روی این استارتاپ. علتش هم به خاطر مادرم هستش.
خدا حفظشون کنه.
مرسی. مادر بنده تو 15 سالگی مدرک رو گرفتن، از همون سالها شروع کردن به کار پوشاک و طراحی دوخت و به خاطر حضور ایشون دو تا برادرم و خواهرم کارشون پوشاکه. البته خودشون الان نمیدونن من دارم این کارو میکنم، میخواستم وقتی که رونمایی رو تقدیم کنم به دست
داری این برنامه رو میشنون زودتر متوجه میشن.
خیلی ممنون، قطعا میشنون و خیلی هم خوشحال میشن. میخواستم این استارتاپ رو تقدیم کنم به دستای مامانم و واقعیتش اینه که اگر که خیلی دارم با انرژی صحبت میکنم و ازش مطمئن صحبت میکنم، مگه میشه که به خاطر مادر یه کاری کرد و این کار پیش نرفت؟
اینجا هم اپ داریم هم گپ میزنیم، دقایقی و توی این دور همی با ما باشید، ضرر نمی کنید. اپ و گپ، اولین مجله استارتاپی رادیو.
اون روزی که رفتیم ایده رو توی یکی از این رویدادها و شتاب دهنده ها باهاشون صحبت کردین، این مراحلی که طی شد چی بود؟ چی ازتون خواستن؟ چی پرسیدن؟ شما چه جوری دفاع کردین؟ اصلا چه جوری گفتن احتمالاً آینده این کار خیلی خوبه؟ یه ذره از اون شرایط برامون میگین، چون الان خیلی از آدما میتونن ایده داشته باشن و شاید هم احتمالاً مسیرشون به یکی از همچین رویدادها یا شتاب دهنده ها بیفته.
بله، شانس خوبی که من داشتم با یکی از بهترین شتاب دهنده های این شهر آشنا شدم و واقعاً خیلی حمایت کردن توی این مدت از من، نه از من، از تمام کسایی که تو در واقع شتاب دهنده بودن. بچه ها خیلی راحت میتونن با یه سری از شتاب دهنده ها ارتباط بگیرن، تو رویدادهاشون شرکت بکنن و اینکه ناراحت نشن اگه گفتن ایدتون خوب نیست، نمیتونین کار بکنین، یا اینکه واقعا بپذیرن اگه جایی از کارشون ایراد داشت. چون
نقطه ضعف کار شما رو بهتون گفتن که
بله به من
بوده؟
گفتن بله و ما اصلاح کردیم. تو روند کار بود واقعیتش. تو صحبتام هم گفتم ایده یه بخش کوچیکی از استارتاپه، یا همه فکر میکنن استارتاپ یه کسب و کار آنلاینه. نه، شما باید بازارتون رو بسنجین، شما باید تجربیات خودتون رو بسنجین و خیلی چیزای دیگر رو بسنجین. اینا مواردیه که تو ابتدای کار تو شتاب دهنده ها بهتون میگن. واقعا شتاب دهنده ها خیلی حمایت میکنن. شانس خوبی هم که من داشتم با شتاب دهنده خوبی آشنا شدم و اینکه واقعا دارن حمایت میکنن. شاید یه جاهای بیشتر از خود آدم به فکر بیزنست هستن. اگه بخوام خیلی کوتاه بهتون بگم، شتاب دندان میان سر و شکل میدن به کار شما، چیزای اضافی رو حذف میکنن، بایدها و نبایدها رو به شما یاد میدن و اینکه میگن راهش چیه، بعد کدوم رو بری. خیلی اصولی به شما کار رو نشون میدن.
الان بیشتر این چیزی که کمک میکنه که این مسیر سریعتر طی بشه چیه؟ نیاز همین الان امروزتون چیه؟
نیاز همین امروزم همراهی و همتیمیه. واقعیتش
الان افرادی به تیمتون اضافه شدن؟
بله، افرادی هستن که به تیممون اضافه شدن، ولی من دوست دارم که چون میخوام کارآفرینی باشه تعداد آدمای زیادی باشن.
یه فاصله کوتاهی میگیریم، این گپو دوباره ادامه میدیم.
هر کاری یه شروعی داره. واسه شروع باید قدم برداشت. اولین قدم سخت‌ترین قدمه، اما یادت باشه تا قدم بر نداری مسیری طی نمیشه. مقصد منتظرت. اپو گپ.
خانم بهرامی، اگر کسی همین الان برنامه ما رو بشنوه، یه بار دیگه مرور کنیم، شما توی یک خط دقیقاً ایده‌ای که می‌خواید انجام بدین چیه تو استارتاپ؟
پلتفرم تأمین نیروی انسانی در زمینه تولید پوشاک هستش.
و فکر می‌کنین تا چند سال آینده شما بتونین به این بازار پوشاک چه کمک بیشتری بکنین؟ این نیروی انسانی قراره چه راه حلی از شما بگیره؟
ببینید، این نیروی انسانی که نیاز تو زمینه تولید پوشاک خیلی پراکنده است، یعنی تو شهرهای مختلفه یا تو جاهای مختلفه. تولید کننده ها عمدتاً خیلی مشکل دارن واسه اینکه بخوان دسترسی داشته باشن. پلتفرم ما میخواد بیاد و در واقع اینا رو
این فاصله بین تولید کننده افرادی که هستن
حالا نیروی متخصص و ماهر و حالا نیروهایی که نیاز به آموزش دارن و دوست دارن تو این کار وارد شن و این فاصله رو در واقع کوتاه میکنه.
مشابه خارجی هم داره ایدتون؟
نه مشابه خارجی نداره
اصلا.
ولی من سرچک کردم نداشته. منو با توجه به نیاز بازار پیدا کردم.
یه سوالی دارم، اگر همچین اتفاقی در سطح بین المللی یا یه نفر دیگه انجامش نداده، به نظرتون شبیه چیزی نیست که نباید انجامش بدیم؟
ما باید بیایم ببینیم با توجه به منطقه که زندگی میکنیم، منابعمون و بازارمون چه چیزی احتیاجه. این خیلی نکته مهمه، یعنی چیزیه که من خودم تو استارتاپ اومدم تو این زمینه، اومدم تجربهش کردم. شاید باشه، ولی نمونه خارجی شبیه به فریلنسرها هستش. کارو
کسانی که آزاد دارن کار میکنن.
بله درسته.
این ایده ای که الان دارین و احتمالاً فقط به درد بازار ما میخوره.
بله.
احتمالاً. به نظرتون خیلی محدود نمیشه؟ یعنی شما احساس نمیکنین که اگر اینو ببری توی یه کشور دیگه همچین ایده ای رو، احتمالاً برای اونجا هم ما باید بگردیم دنبال یه راه حلی با توجه به اون شرایط اون بازار، یه راه حلی اینجوری پیدا کنیم؟
ببینید، من قبلش هم گفتم چون خانواده‌ام کارشون پوشاکه، برادر من یه تایم طولانی خارج از ایران تولید میکردن، یه دغدغه‌هایی هم اونجا سنس کردم. کشورهای همسایه تقریبا بازارشون شبیه به بازار ماست، بازار در واقع تولیدشون شبیه به بازار ما هستش. بله.
یه فاصله کوتاهی میگیریم، شایان هم به بحث ما اضافه میشه.
بله.
سلام، حالتون چطوره؟ من اومدم تو استودیو. حالا خبر خاصی هم نبود، اومدم تو استودیو. چه خبر؟ خوبی؟
مرسی.
داشتم میشیدم صداتونو. برای بلند صحبت میکنی، نمیذاشی من کتاب بخونم.
هدفمون همین بود،
کتاب بخونم.
هدفمون همین بود.
در مورد استارتاپ ایشون که من شنیدم،
چقدر رنگ پیرنتون بهتون میاد امروز؟
حالا من یه بار قرمز پوشیدم، این گفتن داره.
یک بار نه، خیلی میپوشید.
نه دفعه اول با کسر.
فرهنگ کتابخونیه دیگه،
فرهنگ مطالعه است. بعضی البته آدمای عجیبی ان. نکته که گفتم مثلا مجتبی جباری، بازیکن تیم استقلال، الان هم همیشه مثنوی معنوی میخونه، همیشه کتاب یا کتاب همراهش هست داره میخونه، فیلم های عجیب غریب میبینه، سرگرمیش تئاتره. اینا چیزایی که آدم ها در مورد مجتبی جباری بهش میگن وقتی که باش تو اردو بودن. سرگرمی اصلی مجتبی جباری تئاتره.
میره که تئاتر میبینه.
میره تئاتر میبینه.
یه جا من صحبت شما رو شنیدم، کاش تو استودیو بودم، میومدم مخالفت میکردم.
بفهمید.
پلتفرم مشابهتون نیست؟
ببینید فریلنسری هست.
پلتفرم مشابه شما هست؟ نه فریلنسری نه اتفاقا
تو زمین پوشاک تامین نیرو انسانی.
آره،
همه نیروها یه دوره دارن. یه دوره کاتگورایز شده نیست.
نه یه دوره تو طراحی لباس خودم کار میکردم، همه اینا رو رفته بودم دانلود کرده بودم و ازشون استفاده میکردیم، منتها دیگه کارمون تموم شد، به خاطر همین باد می نوشتم. یه نکته ای که هست، ماجرای طراحی لباس، خود کاتگوری طراحی لباس واقعا ماجرای گسترده ای، خیلی گسترده است و کسی هم اگر باش فرمی هم باشه که بیاد اینا رو نظم بده تو بستر طراحی، کار درستی میکنه. منتها چیزی که من باش مشکل دارم که استارتاپ ها تو این حوزه خیلی زیاد شدن.
تو صحبتام گفتم که ما یه روندی داریم واسه اینی که پوشاک از تولیدش برسه دست مشتری. من به بخش مشتریش و اون پارتش کاری ندارم، من به بخش تا قبل از تولیدش کار دارم. قبلا هم گفتم این کاریه که بیسش منابع انسانیه.
میدونی چرا من اینو میگم رضا؟ به خاطر میگم که خودم در واقع این بازار رو کامل از نزدیک لمس کردم. ما تو پلاسکو بودیم، پلاسکو ریخت.
پلاسکو بودید؟ پلاسکو ریخت.
پلاسکو ریخت با. نه توش نبودیم دیگه.
خیلی روز بعدی بود اون روز.
آره روز بعدی.
خیلی روز بعدی.
واقعا فکر میکنم برای دوخت و طراحی و پوشاک روز بعدی بود. میخوام بگم که چون این بازار رو لمس کردم، بازار گسترده ای.
بله.
و فروش عمده خودتون هم میدونید، حالا تو بازار باش میگم توپ تام، خب تو فروش عمده عددها دیگه واقعا عددهای گنده ای، بسر بسر بزرگه و خیاطی هم که مثلا داره با این برند کار میکنه، با این تولیدی کار میکنه، توی در واقع قلنو اونجا مثلا کارگاه
گرفته خارج از تهران. بله.
برای هر شلوار دونه 1200 1500 تومان اون موقع میگرفتن. حالا کسی هست که بیاد بگه من سولوشنی دارم که این مشکل رو حل بکنه، از 1200 خیاط هر لباس مثلا بکنتش 10,000 تومان به قدرش 20,000 تومان.
ببینید کاملا شما دارین درست میگی. مسئله که هستش اینه که تو استارتاپ من اینجوری
ببخشید یه مخالفتی با شما بکنم، اگر ایشون درست بگن اگر واقعا 1,500 تومانو بکنیمش 20,000 تومان،
نه من
همچین راه حلی بده قیمتا نمیره بالاتر.
خب ببین سولوشنش نیروی انسانیه.
بس
اگه میگفتیش که بس فروشه، بس نه بس نیروی انسانی وقتی میگی یعنی شما میاد که مادر خیاط من توی خونه از این به بعد بجه 10,000 تومان 100,000 تومان بفروشه.
نه ببینید من مثلا یه
شده اون فروش میره بالاتر.
مسلمه میخوام بگم
خب
که
قیمت بازار داریم بهتر نیست سولوشن نداشته باشه.
نه مثلا اینجوری بهت بگم، بابت عمده فروشی هر کار مثلا یه شلوار که 100,000 تومنه این طرف خیاطه 1,500 تومن میگیره.
خب ببینید نرخ مصوبی وجود
نداره.
چون خیلی مدل ها مختلفن، این خیلی گپیه. مسئله اینه که این خب دنیا پوشاک
ببخشید خانم برنامه هیچ وقت نمیتونه این راه حلی که شما گفتین هیچ وقت نمیتونه نرخ ثابتی داشته باشه.
خیاط
در اون مسئله دخیل نیست.
خیلی چیزا هست. آفرین.
مهارت
تمرکز من یه چیزی
اون طرف این تو دخیل نیست.
من میگم شما
چه مختلفی داره.
شما تشریف آوردی به برنامه ما. خیلی خوش اومد. یعنی یه سال دیگه ما شاهد در واقع این مدل توسعه باشیم.
ما سعی می‌کنیم که اینو بتونیم با کمک دوستان و همکاران تو این زمینه.
وقتی شما کیورد یا همون کلید واژه یه چیز استفاده می‌کنید، نیرو انسانی استفاده می‌کنید، من توسعه‌اش رو اینجوری می‌بینم. بسترش چی بود؟
بسترش سایت
سری
سایت بعدش اپلیکیشن هم اضافه خواهد.
نمونه‌های داخلی ایرانی هم خیلی دارید. من موقع نمایشگاه خودم تو
شاید نمونه‌های داخلی باشه. من واقعیتش اگر هستن پس خیلی بد کار کردن تو سرچ‌های ما و دوستان ما نیومدن.
من فکر می‌کنم تحقیقات بازارتون رو باید گسترده
تر کنید. ولی مسئله که وجود داره اینه که بچه‌ها میان یه کاری را میندازن ولی ادامه دادنش خیلی مسئله است. چرا ادامه نمیدن؟ بعد چی میشه؟ سرنوشتشون چی میشه؟ من از اپوگپ عزیز خواهش می‌کنم یه برنامه دیگه هم داشته باشن در رابطه با سرنوشت این اپا. فقط حالا به وجود اومدنشون و کار کردنشون نیست. خیلی‌ها هستن میان با ایده، با انرژی، با انگیزه یه کاری انجام میدن، بعد میرن سرنوشتشون.
به خاطر همین ما تا 10 سال دیگه برنامه داریم و الان از شما می‌خوایم بگیم که 10 سال دیگه کجاییم؟
10 سال دیگه دلم می‌خواد که این در واقع پلتفرم ما تو همه شهرهای ایران ثبت نام شده باشه. تو هر شهری نمایندگی داشته باشه. بچه‌ها خودشون دارن کارشون رو پیش می‌برن. ما کلی کارگاه راه اندازی کردیم، تجهیز کردیم واسه شهرهایی که واقعاً نیازمندن و همه‌شون دارن کار می‌کنن.
ما هم 10 سال آینده شما رو تصور کردیم. اگر یه فاصله کوتاهی بگیریم الان می‌شنویمش.
تیم اپوگپ 10 سال آینده استارتاپ خانم بهرامی رو تصویرسازی کرده.
الو سلام، وقت بخیر. میخواستم به خانم بهرامی صحبت بکنم. مرسی، متشکرم. کاربرشون هستم، از ووشر تماس میگیرم. آره من از طریق در واقع اپلیکیشن باهاشون کار میکنم، از اپلیکیشنشون استفاده میکنم. بله خودم هم یوزر دارم از جاهای دیگه، مازندران، سمنان، بله اصفهان هستن زیاد. آره دیگه کار میکنیم. میخواستم در مورد یکی از مدل ها باهاشون صحبت بکنم، نظرم رو جلب کرد در واقع دیدم. خانم رضایی ببخشید یه لحظه، اون قسمت اونطوری تیز نبر، خواهش میکنم دالبری باشه. ممنون. آره بذار خودم میام نگاه میکنم، از رو الگو لطفا انجام بدیم. متشکرم. ببخشید. بله حتما، اگر که بهشون بگین که لطفا من تماس گرفتم، آشنایی دارم با بنده. یه مدلی هست که بعد در موردش باهاتون صحبت کنم.
خانم قضیه رو احساسیش کردیم. ما میگیم 10 سال آینده که هیچی دیگه. اول دیالوگی با این شروع شد. متنش
من احساسی شدم تو قد
با این شروع میشه که شما سال دیگه فیل شدین.
من خواهش میکنم از اپوگپ منو دعوت کنه سال آینده. به من یه عالمه راجع به این قضیه. مثلا میخواستم
نریم زیر سوال.
خودمون رو میگیم
یه سوال آخرش.
من می‌خواستم نمایشگاهشو برگزار کنم که آقا واقعا فقط از استارتاپ یه چیزی شک گرفته.
خروجی چی بوده اون
نمایشگاه؟ این که بیا یه ایده داشته باشی، همون فکر می‌کنن ایدهشون اولین ایده است، ایدهشون هم جای نمیگن. بعد این
مثل خود شما؟
مثل خود من نه، من به خاطر اینکه هنوز راه نیافتاده بود، شاید مثلا یه چیزی ازش کم بشه، یه چیزی اضافه بشه. ولی سرنوشتشون چی میشه؟ شتاب دهنده هم تا 6 ماه در واقع
به شما بهت خواهش کردین، من اونجا رو میدونم. عنوان کسی که در واقع در ابتدای راه هست و خودتونم به عنوان یه منتور دارید میگید که همه میان ایده میدن، و امیدوارم که شما به این آینده نرسید و آیندهتون درخشان باشه.
مرسی.
آره، چیزی که من و رضا تو این برنامه بهش در واقع کمک میکنیم اتفاق بیفته اینه که مسیر روشنتری برای در واقع فاندرها، برای برنامه نویسها، برای اعضای تیم باشه.
یه چیزی که شایانم گفت، یه حجم بسیار زیادی از آدم‌ها رو می‌بینیم که از استارتاپ یه چیزی شنیدن. شایان، هفته پیش یه نفری به من زنگ زد که ما یه برنامه‌ای نوشتیم که چجوری از فضای مجازی پول در بیاریم. گفتم برنامه نوشتیم؟ گفت آره، یه اپلیکیشن، یه برنامه برای گوشی تلفن نوشتیم.
آره.
میخوایم تبلیغش کنیم. اگه زحمتی نیست شما به ما بگو چیکار باید بکنیم. حالا من یه پیشنهادایی دادم دیگه در همون سطح کلی. گفتم اگه زحمتی نیست اینو بفرست من ببینم این چه جوریاست. برنامه رو گرفتم، مثلا زده بود فلان شبکه اجتماعی.
آره،
بعد چی توضیح داده بود در موردش؟ همون چیزی که شما تو اینترنت میزنید میاد بالا. آره. نه، کوتاه‌تر بلکن. یه دو تا جمله بود. یعنی من دو تا نقطه اون وسط تونستم پیدا کنم. بعد زده بود حالا راه‌های درآمدزایی از این اپلیکیشن.
شوخی می‌کنی، فقط محتوا گذاشتم.
این تیترش این بود.
آره.
زیرش رفته بود راه‌های درآمدزایی از اپلیکیشن. می‌رفتی اون زیر، دکمه رو می‌زدی تو یک صفحه باز می‌شد، میگفت 3900 تومان پول بده تا بهت بگم.
شوخی می‌کنی با؟
همینو بیش اصلا بیشتر از این نمی‌رم.
آوردم بالا.
می‌خواستم بیارم.
می‌خواستم بیارم.
آره. یه جمله خودم می‌گفتم که دیگه متأسفانه گذشت اون دوره‌ای که آدم راه 100 ساله رو نمی‌تونست یه شب طی کنه. الان واقعا می‌تونی یه شب طی کنی، ولی خیلی سخته.
خیلی سخته، ولی چیزی که هست، من خودم از وقتی که وارد در واقع استارتاپ شدم، دوستانی که هستن، دوستا همکارای قدیمی، حالا زنگ می‌زنم میگن که فکر می‌کنن که استارتاپ یه اپ فقط. زنگ می‌زنم میگن ایده خوب چی داری یه اپ بیاریم بالا؟ همه اینجوری فکر میکنن، ولی واقعا یک استارتاپ میتونه لزوما نیازی به فضای آنلاین نداره. شاید یه نفر تو خونش خیلی سریعتر رشد بکنه تا اینی که بخواد بیاد یه سایت یا یه اپ یا یه چیز دیگه داشته باشه تو فضای آنلاین. یه خورده اگر راجبش مردم بدونن فکر میکنم بهتر بشه.
به نظرتون خانم برنامه میدونید ما چی فکر میکنیم در مورد استارتاپ اپ و گپه؟
100%. همینه.
شایان یه بخشی رو در مورد، با توجه به اینکه خودش هم تو کار طراحی لباس قبلا تجربه هایی رو کسب کرده، یه بخش آموزشی برامون آماده کرده که اونو میشنویم. ما هم برمیگردیم.
راه اندازی یک استارتاپ در حوزه لباس، در حوزه طراحی لباس، در حوزه خیاطی فرقی نمیکنه. بسیار کار دشواریه، به خاطر اینکه شما باید به نکات مهم این بازار توجه کنید. به نظر من اگر قرار باشه توی این حوزه کار بکنید، نکته اول این که بازار طراحی لباس و بازار لباس سنتی رو خوب بشناسید. نوع فروشی که در این بازار وجود داره، نوع ارتباط با خیاط، نوع پارچه‌ای که باید انتخاب بکنید و همه این جزئیات دیگه. خب بعد از شناخت بازار سنتی، قرار شما چیزی رو طراحی کنید و به دست مخاطب بدید. به طور مثال من یک اپلیکیشن در حوزه طراحی لباس رو نوشتم و حالا میخوام روانه بازارش بکنم و این بیاد جایگزین خرید سنتی برای مردم بشه. مهمترین نکته ای که باید توش رعایت بشه بعد از شناخت بازاره این که من چقدر به مخاطبم اطلاعات در مورد جنسی که میخواد بخره میدم. آیا تمام محصولات من قیمت دارن؟ مشخصن که رنگشون چیه، سایزشون چیه؟ آیا من این اجازه رو به مخاطبم میدم که بیاد با خیاط کار گفتگو بکنه، حرف بزنه و درخواستش رو بده؟ پس راه اندازی استارتاپی در حوزه طراحی لباس و بازار لباس، فقط به اطلاعات گسترده نیاز دارید و استراتژی که شما برای فروشتون میچینید. فکر میکنم وقتشه که قدم بردارید. مطمئنن موفق میشید.
یه جمله‌ای هست که احتمالاً سر صبح یا احتمالاً در طول کار هر روز بیدارشین بگین که این جمله احتمالاً باعث میشه که من قدم بیشتری بردارم، ازش انگیزه بگیرم. از کسی، از جایی، چیزی شنیدین یه عبارتی که احتمالاً برای خودتون خیلی مهمه و دوست داشته باشین که بقیه هم بدونن.
واقعاً اگه کسی میخواد استارتاپی داشته باشه و میخواد موفق باشه، نباید بترسه. باید تکرار 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 و پشت کار داشته باشه. حتماً موفق نمیشه، ولی یه وقتایی تجربه خودش موفقیت خیلی بزرگه.
شایان جمله طلایی تو
من جمله ندارم، یه خاطره است. توی روستا اون موقع که گاز نیومد، کپسولای گازی وجود داشت و بچه‌ها وقتی این کپسولای گازی خالی می‌شد، از بالای سربالایی شروع می‌کردن اینو رو با پا می‌زدن می‌اومدن پایین. نزدیک مثلا به 20 نفر آدم این بازی شده بود و بین این بچه‌ها کسایی بودن که